ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکان حضرت. سلام شنوندگان گرامی، روز زمستانی شما بخیر. در 24مین روز از دی ماه سال 97 من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاعتان میرسانیم.
اگر بارگاه امام هشتم در مشهد نبود، مشهد هم نبود. اخیراً خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه عنوان راهنمای زائر در دکه‌های راهنما در شهر مشهد جاش رو به کلمه راهنمای مسافر داده و کلمه زائر حذف شده. این مسئله بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. کاربری نوشته بعضی مدیران کارشون فقط در تغییر اسم خیابون‌ها و کوچه‌ها خلاصه شده. کاربری اینطور پیش بینی کرده که احتمالاً مسئولان شهرداری یا میراث فرهنگی مشهد نام زائر سرا رو به مسافر سرا و نام زیارت نامه رو هم به مسافرت نامه تغییر میدن. کاربری هم نوشته مشهد با امام رضا علیه السلام مشهده و اگر امام هشتم در این شهر نبود کسی برای گردشگری اونجا نمیرفت.
یک فروند هواپیمای باری بوئینگ 707 ساعتی پیش در مرز استان البرز و تهران سقوط کرد. این هواپیما ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز در محدوده روستای فرخ‌آباد از توابع صفادشت استان البرز دچار حادثه شد و سقوط کرد. این هواپیما از بیشکک قرقیزستان به سمت فرودگاه پیام در حال حرکت بود که خلبان به اشتباه در فرودگاه فتح کرج فرود آمد و هنگام ورود به باند فرودگاه فتح نتونست هواپیما را کنترل کنه و از انتهای باند خارج شد و به دیوار فرودگاه و پس از اون به شهرک مسکونی صفا شهر برخورد کرد. رئیس سازمان اورژانس کشور گفته منزل محل برخورد این هواپیمای باری خالی از سکنه بوده و مهندس پرواز این هواپیما هم زنده پیدا و به بیمارستان منتقل شده. پیرحسین کلیوند به نقل از مهندس پرواز گفته این هواپیما 16 نفر خدمه پرواز داشته. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور تایید کرده که این هواپیما قرقیزستانیه، اما این در حالیه که فرودگاه بین‌المللی مناس قرقیزستان اعلام کرده هواپیمای باری سقوط کرده در ایران متعلق به فرودگاه پیام ایران بوده.
یک هواپیمای قرقیزستانی باری 707 به هنگام فرود در فرودگاه فتح از باند خارج میشه و دچار آتش سوزی میشه. تا لحظات قبل این اتفاق افتاده. تیم بررسانمون به محض مخابره این خبر به محل اعزام شدن تا جزئیات بیشتری و خدمت شما عرض.
آقای روحانی رئیس جمهور صبح امروز از طریق فرودگاه کلاله وارد استان گلستان شد. رئیس جمهور در نخستین برنامه از سفر دو روزه خودش به استان گلستان قرار در استادیوم تختی شهر گنبد کابوس با مردم شرق استان دیدار کنه. افتتاح چند طرح صنعتی، کشاورزی و بهداشتی و همینطور تصمیم گیری برای طرحهای نیمه تمام باقی مانده از سفر قبلی رئیس جمهور از جمله برنامه های سفر آقای روحانی و هیئت همراه است. 7 وزیر و مسئولان چند سازمان بزرگ رئیس جمهور رو در سفر دو روزه به استان گلستان همراهی می کنن.
SPV اجرا نشه ظریف زیر سوال میره. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگه اروپایی ها بیش از حد در اجرای سازوکار مالیشون تعلل و بدعهدی کردن و چنانچه در هفته های آینده به تعهداتشون عمل نکنن سوال از وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان زیرب در دستور کار مجلس قرار میگیره. اتحادیه اروپا حدود 8 ماه قبل بعد از خروج آمریکا از برجام به ایران وعده داد با طراحی و اجرای سازوکار مالی جدید منافع ایران رو در برجام تامین کنه. موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آذر ماه گفته بود که سازوکار جدید مبادلات مالی با ایران تا آخر سال 2018 یعنی 10 دی راه اندازی میشه، اما با تعلل و خودداری کشورهای اروپایی از پذیرش این سامانه موگرینی در پیام سال نو میلادی اعلام کرد که تلاش‌ها برای ایجاد این سامانه در سال جدید میلادی ادامه خواهد یافت.
اخراج کارکنان شرکت حریر خوزستان تکذیب شد. فرماندار شوش اخبار منتشر شده رو مبنی بر تعطیلی و اخراج کارکنان شرکت حریر خوزستان رد کرد. عدنان عزیزی گفته شرکت حریر از 10 روز پیش در حال تعمیرات اساسیه و هیچ کارگری از این شرکت اخراج نشده. به گفته فرماندار شوش همه یه کارگران این شرکت بعد از تموم شدن تعمیرات به محل کارشون برمیگردن و هیچ مشکلی در این باره به فرمانداری گزارش نشده. کارشناسان میگن دشمنان همزمان با تحریم اقتصادی به عملیات روانی و رسانه‌ای رو آوردن و درباره مسائلی که به دلیل سابقه قبلی باورپذیری بیشتری دارن از طریق کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی شایعه منتشر میکنن تا مردم نگران بشن.
در بودجه سال آینده کارمندان کوشا تشویق می شوند و کارمندان کمکار جا به جا.
عجب.
این خبر رو سخنگوی سازمان برنامه بودجه داده و گفته بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه سال 98 دستگاه های دولتی باید 10% نیروهای مازادشون رو جا به جا کنند. بر اساس این تبصره در صورت مخالفت کارمند مازاد با جابجایی دستگاه باید اون رو بازنشسته یا بازخرید کنه. به گفته مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه همه این موارد باید با تایید بالاترین مسئول دستگاه اجرایی انجام بشه.
اگر دستگاهی جریزه مبتنی بر عملکرد رو اجرا کرد و واحد مجری بر اساس کارایی و عملکرد پرسنلش محرز شد که اون پرسنل از کارایی لازم برخوردار نیست، یعنی عدم کارایی خود پرسنل باعث میشه این حکم اجرا بشه، ولی اگر نیروی انسانی کارآمد باشه، کارایی داشته باشه و مؤثر باشه تو کاهش قیمت تمام شده فعالیت های دستگاه که اصلا جز نیروی مازاد به حساب نمیادش، فعالیت خودش رو ادامه میده، حتی تشویق هم میشه، چون جریزه مبتنی بر عملکرد وقتی کاهش قیمت تمام شده ایجاد میکنه به استناد همین تبصره بند بعدیش 50% اون صرفه جویی برمیگرده به همون دستگاه و برمیگرده برای پرداختای رفاهی به پرسنل. جابجایی نیروهای انسانی مازاد فاقد کارایی و عمل کرد، اون هم با چی؟ با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا وزرا هستند یا رؤسای دستگاه‌های اجرایی. مدیران میانی اصلا همچین حقی ندارن.
این تأثیری تو خود بودجه نخواهد داشت. جابجایی
یا اساسا بین واحدهای همون دستگاه، چون ممکن هست که اساسا یه نیروی انسانی تو یک مجموعه کارایی نداشته باشه، حالا عدم کارایش محرز بشه، اما فرض بفرمایید شرایط تحصیلاتی و تجربیش وفق شرایط کاری که داره انجام میده نیست، که اینم کم نیستن. مسلمه که کارایی یک همچین فردی علارغم دارایی تحصیلات و تجربه به لحاظ نامرتبط بودن شغل میاد پایین. چه اشکالی داره فرد جابجا بشه به مجموعه ای که همسنخ تحصیلات و تجربهش هستش؟
در 24مین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از محققان برگزیده کشور قدردانی شد. در این جشنواره 11 نفر در قسمت محققان حقیقی برگزیده شدند. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنان خود در این مراسم تاکید کرده ارتقا و حفظ سلامت و بهداشت جامعه از اصلی ترین وظایف دستگاه‌های رسمی و حکومتی است.
انفجار ترقه در عروسی سبب مرگ جوان نجف آبادی شد. این انفجار زمانی رخ داد که مهمان 22 ساله نتونست ترقه دستساز همراه خودش رو به طور صحیح روی زمین رها کنه. در این حادثه جوان حادثه ساز و پدرش دچار سوختگی شدند و نیروهای اورژانس اونها رو به بیمارستان منتقل کردند، اما با وجود تلاش پزشکان متاسفانه جوان 22 ساله بر اثر شدت جراحات فوت کرد.
220 شیرکشخانه در کرج پلمب و تخریب شد. این خبر رو دادستان استان البرز داده و گفته خط 4 حصار کرج یکی از مراکز مهم توزیع مواد مخدر در کرج بود که در چند عملیات در این منطقه بیش از 100 شیرکشخونه تخریب و 120 خونه پلمب شد که باید تعیین تکلیف بشه. حاجی رضا شاکرمی اضافه کرده دو باند مهم مواد مخدر در ساوج بلاق و کرج منهدم شده و اموال قابل توجهی هم از این دو باند شناسایی و توقیف و افراد زیادی هم دستگیر شدند.
شفافسازی محمد سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان از حقوق خودش و مدیران بنیاد با یک سوال و جواب قابل تأمل.
ماکسیموم حقوق روی برگه استخدامی افرادی که الان هم معاون ما که اینجا نشستن 10 میلیون مال خودم هم همینطوره 10 میلیون 700 10 میلیون 800 اضافه کارم میکنم اضافه کارش رو میگیرم با اضافه کار بیشتر میشه 17 میلیون 18 میلیون 19 میلیون میشه منم همینم من که صریح و روشن به شما گفتم اینو. حالا ببینیم تو کشور کی صریح و روشن میگه. شفافیت میخوایم دیگه نه؟ دیگه حالا میرسیم به پراسکون، به پراسکون میرسیم دیگه، من خدمت شما هستم. اجازه. و هیچ کس تو بنیاد امروز کمتر از 3 میلیون تومان دریافتی نداره. ما اینو کاملا رعایت کردیم.
خبر حمله قلبی سید مقاومت تکذیب شد. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل ادعای رسانه‌های رژیم صهیونیستی رو مبنی بر حمله قلبی سید حسن نصرالله تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان در مطلبی در فضای مجازی نوشته که شایعه سکته دبیرکل حزب الله لبنان دروغ بزرگ سال جدید میلادیه. معاون سابق وزیر خارجه این رو هم گفته که بی‌تردید اون روزی که سید حسن نصرالله و رهبران مقاومت فلسطین در مسجد الاقصی نماز بخونن صهیونیست‌ها وجود نداره.
گرفتن عوارض بابت عبور از تونل‌ها در تهران نقض حقوق شهروندی. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در واکنش به خبر احتمال عقص عوارض از تونل‌ها و بزرگراه‌ها در تهران میگه دریافت عوارض از راه‌هایی که جایگزین ندارند نقض حقوق شهروندیه. محمد سعید ایزدی اضافه کرده که طبق قانون باید شهروندان در دسترسی به راه‌ها حق انتخاب داشته باشند و بعد از اونها خواست برای مسیر بهتر عوارض بدن. پیشنهاد شهرداری تهران برای دریافت عوارض از برخی تونل‌ها و بزرگراه‌های تهران در لایحه بودجه سال آینده تهران که قراره به زودی تقدیم شورای شهر بشه انتقادات زیادی رو در پی داشته. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دیروز در واکنش به انتقادها گفته شورا برنامه‌ای برای گرفتن عوارض از معابر و تونل‌ها نداره.
هزاران جاسوس هم نمیتونن اطلاعاتی رو که گوگل از مردم ایران به دست میاره کسب بکنن. روایت حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک جاسوسی مدرن.
امروز ما هر مصرفی در اینترنت میکنیم قابل محاسبه شده. یه جوری رفتار کاربران، اولویت هاشون، رفت و اومد هاشون، روزهای پرتراکمشون روی داده خاص قابل بررسی هست توسط دادکاوی که گوگل انجام میده. اگر تو گوگل باشیم، این که امروز ما فرض بگیرید 2 تریلیون جستجو در سال داره در گوگل صورت میگیره، این 2 تریلیون جستجو در گوگل همش امکان رصد کردن رو برای گوگل نسبت به مردم ایران فراهم میکنه. و اینکه مردم ایران کجا دارن میرن، چی کار دارن میکنن، اگه هزاران جاسوس در ایران بیاد نمیتونه انقدر داده دریافت بکنه.
اما یه خبر جالب بشنوید. از آغاز یک سرمایه گذاری در عرصه جدید برای راه اندازی یک مزرعه خاص در شهرستان ملاگر، مزرعه پرورش کروکودیل.
البته اگه ارزاوری هم داشته باشه که
حتما داره. این خبر رو مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان داده و گفته این واحد نمونه ای از سرمایه گذاری در عرصه‌های جدیده. این مزرعه ظرفیت پرورش 600 تمساح رو داره و با راه اندازی اون در اوایل سال آینده 60 نفرم مشغول به کار میشن. قراره تمساح‌های این مزرعه از تایلند وارد بشه. جالبه بدونید خانم که سالانه 50 میلیون تاغه از پوست این هیولای زره‌پوش در جهان خرید و فروش میشه. اینم ارزاوری و گوشتش هم کیلویی 17 دلار مشتری داره.
خب خبری هم از بازار بورس. شاخص بازار بورس الان 164854 واحده که در مقایسه با دیروز 360 واحد بالا رفته.
3611 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید خیلی متشکرم. از شما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم 12:13 است.
خدا من یار و نگهدار شما. روز خوش.
شنونده رادیو ایران هستید. دعوت میکنم همراه بشید با سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی در ورزشگاه تختی گنبد کابوس.
مردم دیار و جهان اسلام را به وحدت و برادری و اخوت دعوت کرد. ما احترام میکنیم به این سرزمین و به مردان بزرگ و زنان دلاور این دیار که همواره مرزبان خوبی برای کشور عزیز ما بودند. اهمیت این استان علاوه بر تنوع اقلیمی، استان کوه و جلگه و دریا و خلیج و تالاب و مناطق بسیار مهم دیدنی و پارک ملی که جزو آثار زیست محیطی بزرگ کشور ما هست و از همه مهمتر مردمان خوب، همزیستی مسالمت آمیز، اخوت، برادری. من بسیار خوشحالم که از این منطقه هیچگاه ما بوی اختلاف استشمام نکردیم. شیعه و سنی در کنار هم، دست همه بزرگان این دیار را میبوسیم به خاطر وحدت و اتحادی که به وجود آوردند. سرزمینی که همواره در این سرزمین ایستادگی و مقاومت به عنوان یکی از صفات برجسته مردمان این دیار و این سرزمین بوده. این اجتماع بزرگ شما در آستانه 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی است. ما همه 40 سال پیش در این روزها و در این ایام منتظر بودیم که دیکتاتور این سرزمین را ترک کند و ملت ما برای فرار او جشن بزرگ را به پا کند. 26 دی ماه روز فرار دیکتاتور از این سرزمین بود و مردم بزرگ ما در انتظار راهبری به حق خودشون امام رضوان الله تعالی علیه بودند و انقلاب بزرگ ما را به پیروزی رساندند. اون چه برای ما مهم است این است که امروز همه کاره این کشور ملت ایران است. ملت ایران است که در تمام انتخابات تصمیم میگیرد چه کسی بر کرسی مسئولیت بنشیند. این شما مردم بزرگ دیار گلستان بودید که در سال 92 و در سال 96 با رأی بلندتان بار مسئولیت را بر دوش ما گذاشتید. از اینکه من تاریخ این استان را ورق میزنم و میبینم در بعضی از شهرستانها بیش از 95% مردم به این بنده کوچک رأی دادند، در برابر عظمت این مردم، در برابر احساس مسئولیت این مردم سر تواضع فرود می آورم. هر کار برای این مردم بکنیم ذره کوچکی است از وظایف سنگینی که بر دوش داریم. ما با همه توان باید کشورمان را، سرزمینمان را آباد کنیم. امنیت امروز در این سرزمین افتخار ماست. هوشیاری و بیداری مردم افتخار ماست. تحصیل کرده های این دیار و اوج مسئله آموزش و تحقیقات علمی افتخار ماست. ما به عنوان کشوری هستیم که در روزهای پیش رو انشاءالله 2 ماهواره را به فضا پرتاب خواهیم کرد. ماهواره پیام که به زودی توسط ماهواره بری که ساخت خود ما هست، هم ماهواره ساخت دانشگاه ما هست، هم ماهواره بر یعنی موشکی که این ماهواره رو حمل میکنه، ساخت ایثارگران، اندیشمندان و جوانان غیور این دیار است. انشاءالله به زودی ماهواره پیام که به دست دانشگاهیان ما و به ویژه دانشگاه امیر کبیر ساخته شده، در 600 کیلومتری فضا قرار خواهد گرفت و این ماهواره می تواند وضع آب و هوا، وضع کشاورزی، آبهای سرزمینی، وضع جنگل‌ها همه را برای ما رصد کنه و در اختیار ما بگذاره. این ماهواره در روز 6 نوبت از بالا سر ما عبور خواهد کرد. اولین ماهواره بلند عملیاتی کشور عزیز ایران است. ما در گذشته در این صنعت ورود کردیم، ماهواره‌های تحقیقاتی متعددی را پرتاب کردیم، اما این ماهواره ماهواره تحقیقاتی نیست، این ماهواره ماهواره عملیاتی است. برای اولین بار ماهواره‌ای را پرتاب می‌کنیم که روزانه همه مسائل کشور را، تمام سرزمین ما را در اختیار ما قرار می‌دهد، با دوربین‌هاش، با سنسورهاش، با اطلاعاتی که در اختیار ما می‌گذارد. ما کشوری هستیم که برای این که به دنیا ثابت کنیم ما ملت علمیم، ملت دانش هستیم، در زمینه‌های مختلف پیشرفت کردیم. آخرین آمار علمی چند هفته پیش نشون میده که در زمینه علم ژنتیک ایران در کل منطقه خاورمیانه مقام اول را داراست. این نشان این است که مردم ما، مردم علم دوست، سرافراز و با فناوری‌های مختلف، امروز قدرت بزرگ علمی و فناوری و قدرت اقتصادی و قدرت دفاعی رو برای ما به وجود آورده اند. ما از توطئه‌های دشمن هراس نداریم. ما مشکلات را پشت سر خواهیم گذاشت. ملت ما بدانه این مشکلات پیش روی ما باقی نمی ماند. این مشکلات را ما عبور خواهیم داد. نه آمریکا، نه آمریکا و صهیونیست، نه آمریکا و صهیونیست و برخی از اذنابشان قادر نیستند. این ملت بزرگ و این رهبری شجاع این ملت را به زانو در بیارن. ما با همه توان و قدرت در برابر دشمنانمان ایستاده ایم. شما می خواهید مردم ما را از غذا، از دارو، از تجهیزات محروم کنید؟ ما با تمام دوستانمون در عالم، با اکثر همسایگانمون که روابط برادرانه داریم، از این ترکمنستان گرفته تا قزاقستان، تا روسیه، تا جمهوری آذربایجان، تا ارمنستان، تا ترکیه، تا عراق، تا کشورهای جنوبی خلیج فارس و تا پاکستان و افغانستان همسایه های برادر و دوست ما هستند. ما با همسایگانمون بهترین روابط را داریم و یکی دو همسایم اگر مشکل داریم ما آماده ایم که مشکلات را با اونها حل کنیم. ما در یک شرایط سخت و صعب در منطقه خاورمیانه قرار گرفتیم. صهیونیست ها میخوان ما را در برابر اون چه که اهداف اونها هست از پا در بیارن، نخواهند توانست. ما امروز با بودجه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم، مخصوصا تبصره 14، تبصره 18، تبصره 19 و تبصره 21، اولین قدم در تبصره 14 برای ادامه کمک به اقشار محروم این جامعه طراحی کردیم. برای رفع فقر مطلق 7,000 میلیارد تومان برای سال آینده در تبصره 14 اعتبار پیش بینی کردیم. در تبصره 18 برای تحول در اشتغال که مهمترین مسئله امروز ما اشتغال جوانان عزیز ماست، و ما میدونیم که در این مقطع حساس جوانهای ما باید در مسیر شغل قرار بگیرن، و من از مسئولین استان گلستان تشکر میکنم که از نظر آمار امسال نسبت به پارسال در بیکاری ما کاهش بیکاری داریم ولو اندک، یعنی از 11.7 پارسال رسیدیم به 10.7. این به اون معناست که مردم غیور این استان، جوانان این استان در کنار مسئولین این استان تلاش میکنن تا ما از مشکلات عبور کنیم. ما برای ایجاد اشتغال در این سرزمین قدمهای مهمی در این چند سال برداشتیم، اما تا نقطه مطلوب ما فاصله داریم. ما در ماه در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز پارسال طبق آماری که منتشر شده است 600 هزار اشتغال درست شده، اما همچنان بر بیکاری ما افسوده میشه. یعنی نیرویی که وارد بازار کار میشن بخش بزرگی رو ما جذب میکنیم و متاسفانه بخش کمی باز به بیکاران گذشته اضافه میشن، مخصوصا نسل جوان ما، تحصیل کرده های ما. این وظیفه ماست. ما در تبصره 18 برای اینکه مردم عزیز ایران و مردم گلستان و گنبد مطلع باشند، ما برای سال آینده یک تحرک وسیع در زمینه ساخت و ساز مسکن انجام خواهیم داد. دیشب در دولت بحث کردیم و تصویب کردیم انشاءالله در سال 98 100,000 واحد مسکونی توسط وزارت مسکن به وسیله توسعه گران برای این مردم ساخته خواهد شد. بخش مسکن یک تحرک بزرگ در صنعت مسکنه، در بسیاری از شغلها هست و میتونه بیکاری ما رو کاهش بده. ما در زمینه کارورزی، مهارت آموزی و کارآموزی جوانانمون بودجه خاصی رو اختصاص دادیم تا بتوانند در کارگاه ها، در بنگاه ها، در کار